سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا اما حزنی فسرمدون. شهادت وجود مقدس حضرت صدیقه طاهر سلام الله تعالی علیها مصیبتی است بسیار سخت و سنگین. امیر المومنین در این فرمایش می فرماید اما حزنی فسرمد. فسرمد خیلی سخته، خیلی سنگین این مصیبت. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواحنا له الفدا صلوات مرحمت کنید. در ضمن روز مصادف است با 12 بهمن ماه. این دعو هر ساله بنده بوده که روز 12 در مورد شخصیت ملکوتی فقیه بی نظیر عالم تشیع سالک صمدانی امام رضوان الله تعالی علیه مطالبی رو تقدیم محضر کردم. منتها چون شما رفقای هستید که سالها الحمدلله من توفیق داشتم که محضرتون باشم، از ذکر نکاتی که سالهای پیش عرض کردم خودداری میکنم و توصیه میکنم اگر کسی مثلا اون عرائض رو نشنیده میتونه به همین جلسه درسی، یعنی تو چنین روزی، درسای قبل رجوع کنه و اونها رو گوش کنه. لااقل به اندازه فکر کردن روش به این اندازه خوبه، به اندازه یه مثلا مطلب اصولی. بلکه چطور این مباحث اصولی رو از ما میگیرید روش فکر میکنید، خب حالا اونم شاید جا داشته باشه، کمتر از اینا نباشه که بهش فکر کنید. حالا بسنده میکنم امسال به فرمایشات مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. اولا رابطه امام با آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه با این کلام آزاده شون، آزادهی که انسان دیگه الان در قومه و خیلی راحت میتونه بپرسه ازش، بپرسه اینجور بوده یا نبوده. فرمودن در میان مراجع تنها کسی که از ابتدایی که مرحوم پدرم به قوم آمدن با ایشان رفاقت و رفت آمد داشت آیت الله خمینی رحمه الله تعالی بود. فرمود که پدرم می‌فرمود اولین کسی که در ایران درباره آقای قاضی مرتب از من سوال می‌کرد آقای خمینی بود. در ابتدا فکر میکردم که چرا آقای خمینی اینقدر از آقای قاضی میپرسد. بعد متوجه شدم که خود ایشان هم اهل این معانی است. میگه من از پدرم پرسیدم که یعنی ایشونم اهل اربعین و اینها بوده، اربعین گرفتن؟ فرمودن بله بله. پدرم میفرمود آقای خمینی هر کتابی را که به امانت میخواستم به هر تعداد که بود به من میداد، اگر خودش هم لازم داشت فوری آن را به من میداد. خدمت شما عرض شود که قشنگه، کتاب ها برای برگرداندن به هنگام مسافرت تابستان یا ماه رمضان گاهی یک گاری میشد. بعد ایشان میفرماید، آقای عاشق علی آقا میفرماید که به پدرم تو اون زمانی که پیش از فوت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود چندین بار گفتم که بیایید مثلا شما برید ایشون رو ببینید، شما که خیلی رابطتون با هم خوبه. فرمودن که اصرار کردم. فرمودن تو چه میدن آقای بهجت باشه خیلی که همین دیشب با هم چه گفتگویی داشتیم. گفتم یعنی ایشان هم میداند؟ فرمودن بله ما با هم ارتباط داریم. این خدمت شما عرض رو ظاهرن آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه برای دو سه نفری گفته، یکیش هم ظاهرن بعد از آقا دامت توفیقاتو باشه. فرمودن موقعی که آقای خمینی بیمارستان بود چند روز قبل از وفاتش پنجشنبه بعد از نماز صبح، آقای بهجت فرمودن در حالی که خواب نبودم دیدم ایشان زیبا خوشرو با لبخند از جلوی من گذشت، چهرهش از عکسش زیباتر بود. سیام بیمارستان. بعد از چند روز که خبر وفات ایشان منتشر شد که تو حاشیه نوشته خبر رحلت امام، صبح روز یک شنبه منتشر گردید، متوجه شدم که ایشان آمد و از من خداحافظی کرد. خوشحال بود برای اینکه کارش تا آخر درست بوده و از آن چه انجام داده پشیمان نیست، بلکه کارش ناجح بوده. خب حالا آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه دیگه برای کی شناخته شده نیست؟ از جهت علمیت شخص مثلا به طلبه ساده است که ظاهراً اینجوری نیست. تمام کسایی که مباحث علمی ایشان رو دیدن اقرار کردن. حالا اعازمی که الان خودشون صاحب رساله هستن، یه زمانی من از خودشون شنیدم که تصدیق میکردن به اعلمیت آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. خب اون از جهت علمیش. آیت الله عظمی شبیری که خودش شبه اعلمیت داره دامز لولالی، فرمودن وقتی آقای بهجت از نجف آمد میدانستیم که یه نفری که میتونه مبانی نائینی رو خوب بگه، مبانی اصفهانی رو خوب بگه، اصفهانی رسوانی که کلماتش به این راحتی فهم نمیشه. فرمودن من و به اتفاق مرحوم آقای آسد مهدی روحانی رضوان الله تعالی علیه رفتیم و پیش آقای بهجت درس خوندیم. خب این جایگاه علمی آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. شما فقط میخواید ببینید کافی جامع المسائل ایشون که فارسیه و برای مثلا مقلدین نوشته شده، شما ببینید یک کتابی است که باید آدم مباحثش کنه، اینقدر مشکله. این جایگاه علمی. جایگاه خدمت شما عرض شود که معنوی ایشون بر کی مخفیه؟ لذا فقیه داریم تا فقیه، اینا رو روش فکر کنید. بله او هم درس خونده، ولی بر صورت باید یه فرقی ظاهرن به فرمایشات های بهجت با دیگران ظاهرن باید یه فرقی باشه. اینجور نمیشه که کسی که اشراف داره با کسی که اشراف نداره فقط درس خونده که آخه یکسان بفهمن. که توی عبارتی از خود آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه خوندم، اینم از عاشق علی پرسیدم خودم، گفتم این درسته؟ ایشون گفت آره درست. فرموده بود که از مرحوم صاحب قروه رضوان الله، صاحب قروه که خودش آخر کار فقاهته، خودش ملای فن فقاهته، پرسیده بودن که اعلم کیه؟ فرموده بود اگر منظورتون از اعلم کسی است که فتاواش به واقع نزدیکتر اسد ابوالحسن اصفهانی، ولی اگر منظورتون از اعلم کسی که بحث میکنه، استدلال خوب میکنه، خوب وارد این گودا میشه، ناینی رضوان الله تعالی. این یعنی چی؟ آدم به این حرفا فکر کنه یعنی چی؟ یعنی اینکه درس و بحث کردن، بحاس بودن شیء، ولی فتوا مطابق با واقع باشد، بیشتر به واقع نزدیک باشد، این شیء اون آخر. لذاست که مثل صاحب قروه میاد تفصیل میده، یعنی اینا رو یکسان نکن، اونم فقیه، اونم فقیه، ولی هر دو فقیه که سحری که این داشته با سحری که اون داشته، خفایی که این داشته با خفایی که اون داشته، زمین اینا آثار داره، اینا هر دوتا اینا رو یکسان نمی کنه. اونم تشییع جنازش بود رضوان الله تعالی. من خودم یادم نمیام، حالا ما سوای امام رضوان الله تعالی علیه رو که بذاریم کنار، من یادم نمیاد تشییع جنازه مثل تشییع جنازه های بهجت دیده باشم. کم هم شرکت نکردم در تشییع جنازه ها، اعاظم خیلی از بزرگان رو در جای مختلف شرکت کردم. یادمه که خدمت شما شد تکون نمیخورد جمعیت، تکون نمیخورد، لابد شما بعضیتون حضور داشت. بعضی از اعاظم مراجع فعلی من دیدم برای نمازهای بهجت که حالا اسم نمیبرم تو آستانه وایستاده بودن، یعنی جلوتر اینا هم نتونسته بودن برن. این جایگاه معنوی شخصیت. همه اونایی که قبول دارید یا قبول ندارید با هر طریق فکری، همه اینها وقتی مرحومای بهجت رحمت خدا رفت همشون آمدن، همشون دیگه بیتی نبود که نیاد، بیتی نبود که نیاد دیگه، حالا من نمیخوام اسم ببرم، نبود. این جایگاه علمی و معنوی یه نفره، اما شما حرف او رو در اداد حرف اینا اون قرار میدید، در اداد حرفی که کسی که آقای خمینی کجا بود، من وسط گود بودم، حالا اومد حکومت دار شد، یعنی این دوتا رو یکسان میکنید؟ نباید یکسان، ظاهرا آدم نباید یکسان بکنه. کسی که کلامش یه جوریه که هر کسی میشنوه میگه آخه بر صورت گفتن هر حرفی هم بر صورت یه ظرفی میخواد واسه پذیرشش. آقای خمینی کجا بود؟ من وسط گود بودم. خب لذا یک چنین شخصیتیه امام رضوان الله. اینا که کرامت نیست براش. من قائلم که کراماتش بسیار بیشتر از این هاست. یعنی همون که آقای بهادینی فرد. فهمید که اجدادش در این عالم برای چی اومدن، چه هدفی رو داشتن و خوب اون هدف رو دنبال کرد. فرمش آقای بهادینی، آقای بهادینی فقیه است که ترازش تراز دیگران باشه؟ نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. آقای بهادینی ترازش تراز دیگران نیست، اینا واقعیت هاییست که هر کسی که با اینا ارتباط داشته باشد این واقعیت ها رو میدانن. لذا شخصیت شخصیتی است تراز اول رضوان الله تعالی علیه. انشالله به همین مقدار از من قبول کنه و عفو کنه که بیشتر از این نمیتوانم، گرچه ساعت قبل کل یک ساعت کشید، یعنی هیچی درس ندادم، ولی خب حالا از محضر ایشون عذرخواهی میکنیم، به من عفو بفرماید و بگذره انشالله. دینی که باید نسبت به ایشان ادا کنم نشد اونجوری که باید و شاید، ولی خب میدانیم کرامتی که از این سید عالی قدر رضوان الله تعالی علیه سراغ داریم، میدونیم که کرامتش بیش از این چیزاست که بخواد در مقابل ما خدای نکرده اعتراضی کنه، ولی اعتراض نکردن او یک جا و شناختن وظیفه از طرف ما جای دیگه. لذا ایام است که منتسب است به این فقیه تراز اولی که در طول تاریخ فقاهت مشابهی براش نبود و نیست، دوئی نداشته و ندارد، ایام متناسب است با چنین شخصیتی به روح مقدس و ملکوتیش و تمام اون کسایی که به عشق او، برای راه او، به هدفی که او تبیین کرد عاشقانه گریه کردن، سینه زدن، عاشقانه سینه زدن، به شهادت رسیدن، علمایی که با مظلومیت تمام به شهادت رسیدن به عشق او، اون علمایی که یکیشون مرحوم آیت الله مدنی رضوان الله تعالی علیه که فرمود جدم رو خواب دیدم، فرمود انت شهید، لذایشون اخبار داده بود به دیگران که من شهید میشم، جدم به من فرمود که تو شهید میشی. یک چنین کسی فرموده بود که جا داره که با این محاسن سفید دیگه من کسی نیستم که بخوام با محاسن سفید جایگاه واسه خودم درست کنم، دیگه هرچی قرار بود جایگاه پیدا کنم پیدا کردم، بخوام جایگاهی درست کنم، ولی وظیفه است که خم بشم و آقای خمینی بره رو کمر من تا یه سر و گردن از بقیه بیاد بالاتر، که واقعا همینه. اینا یه چنین جملاتی رو گفتم، بعد انسان یه وقت یه چیزایی میشنوه شاخ در میاره، قدگل شاخ در میاره. به روح مقدس و ملکوتیش و تمام کسایی که کمکش کردن که این نظام مقدس به بار بشینه و البته وظیفه ما هم بسیار سخته، صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
و من هنا یتزه الفرق بین الاخذ بالعموم فی منصوص العله والاخذ بالقیاس، فلا بد من التفرقه بینهما فی کل علت منصوصه لالا یقع الخلط بینهما، و من اجل هذا الخلط بینهما یکثر الاثار فی تعرف الموضوع للحکم. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن که منظور از منصوص العله این نیست که فقط تصریح به علت بشه، بلکه از اولی که شروع کردن شرطی شروع کردن، انفو من تمام برمیگردد به فهم و استظهار عرفی. اگر کسی براش این فهم و استظهار عرفی حاصل نشد حق نداره عمل بکنه. کسی که این فهم و استظهار عرفی براش حاصل میشه او میتواند عمل بکنه. اگر فهم کرد که این موضوع مذکور از باب مثال است، از باب مصداق است و موضوع در حقیقت یه عنوان عام هست، عنوان عام که این عنوان عام رو تأمین می کند، اون علت تامهی که احراز کردیم، علت تام احرازش کردیم مثل مثلا هر اومن مسکر، هر اومن خمر لعنهو مسکرون، این به استظهار عرفی هر اومن مسکر لذا هم خمر رو میگیره هم نبیز رو میگیره. به این نمیگن قیاس، به این میگن توسط به ظهور و دلیلش حجیت ظواهر مثلا به بنای مقرن. حالا چی میخواد بفرما؟ حالا میخواد بفرما ببین موضوع شناسی چقدر مهمه. موضوع شناسی انقدر مهمه که اگر دقت نکنی ممکنه به قیاس منجر بشه. یعنی همونی که روایات در بطلانش آمده رو مرتکب بشی یا لذا یک ثرول حساب یک عالمه لغزش ایجاد کرده، لذا با روایات انس بگیر، استظهارات و عرفیت و قوی کن، مقدماتی که باید بلد بشی قوی کن تا اون وقت بتونی استظهار درست عرفی داشته باشی، بتونی موضوع رو درست تشخیص بدی. این عبارت داره این رو میفهمه. و من هنا یتزه الفرق بین الاخذ بالعموم فی منصوص العله والاخذ بالقیاس، که در قیاس موضوع مذکور خصوصیت داره در منصوص العله موضوع مذکور خصوصیت ندارد، بلکه موضوع عنوانیست عام و این معلل یه مصداق است از باب مثال. فلابد من التفرقت بینهما فی کل علت منصوصه لعلا یقع الخلط بینهما. ما باید تفرقه بدیم بین منصوص العله و بین قیاس در هر جایی که میخواییم به عنوان منصوص العله بهش تمسک کنیم، مواظب باشیم گریبانگیر قیاس نشویم. البته رفقا بدونید این بحث گفتنش ساده ها، این مثل میدونید مثل چی میمونه؟ مثل معانی حروف میدونه میمونه که گفتنش راحت بود، ولی وقتی میگفتی لطفا تو این دوتا آیه اقسام ب رو تشخیص بده، اقسام لام رو تشخیص بده، میدیدید کار به حمله شای صنایع میکشه دیگه، کار مشکل میشه که این چه نوع باییه، این چه نوع لامیه، این چه نوع منیه. اینم گفتنش راحته، خیلی هم گفتن، ولی خب این نمل کلام در مقام عمل که دیگه رس آدم بالا بیاد که واقعا بتونه بگه این منصوص العله است و مثلا حجت یا قیاس است و حجت نیست. ولی خب تذکرش خوبه به هر صورت. و من اجل هذا الخلط بینهما بین المنصوص العله والقیاس یک سر الاسار لغزش فی تعرف الموضوع للحب، لذا موضوع شناس شو و هر چیزی که نیاز داری برای این موضوع شناسی در فقه سعی کن در خودت فراهم بیاری. اینا دیگه من به عبارت اضافه کردم چون بحثی بسیار مهمه. از اینجا به بعد ایشون تو این پاراگراف میگه یادتون اول بحث من اومدم گفتم مثلا سه قول، یه عده گفتن منصوص العله اصلا حجت نیست که صاحب معالم نسبت داد به سید مرتضی، دیروز عبارت سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه تقدیم ازش. یه عده‌ای که ایشون فرمود علامه هلی باشن که عبارت علامه هلی هم تقدیم ازش شد، دیدیم مثلا در خدمت شما هستم مبادی نظر رو نداشتن، علامه هلی باشد که گفتن منصوص العله قیاس است ولی تخصیصا خارج از قیاس باطل، این استثناء استثنائیش متصل. سوم نظر مثل مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه که گفتن نه اصلا منصوص العله قیاس نیست بلکه از باب ظواهر است، از باب ظواهر است. حالا مرحوم مظفر میگه میخوام بین این قول جمع بکنم. میدونید اونایی که گفتن منصوص العله حجت نیست اینا کدوم مثالا رو دیده بودن، به کدوم مثالا برخورد کرده بودن؟ مثل اون حاضر انب قلبون لعنه او اصفر دیدن این که علتش ذکر شده مثلا لام داره، ولی چجوری از این میخواییم اثبات بکنیم مثلا خلوه یه چیز دیگه ای که سیاه هست؟ یعنی گفتم منصوص العله، ولی اونایی که گفتن منصوص العله حجت هست اونایی هن که اومدن مثل مثلا حرم الخمل انه المسکر رو دیدن، اینا اومدن اینو دیدن نزا گفتن حجت هست. ایشون خواسته جمع بکنه، کمی که ظاهرا علامه هلی هم رضوان الله تعالی علیه تو هم کتاب که دیروز آدرس دادیم ایشون هم خواسته جمع بکنه، ولی بعضی فرمودن نه این نزاع اصلا نزاعیست معنوی و از ریشه. به حالا مرحوم مظفر دلش خوشه که مثلا جمع بکنه بگه آقایون با هم دیگه اختلافی ندارن. و به هذا البیان و التفریق بین الصورتین، کدوم صورت؟ صورت منصوص العله که درش موضوع این مذکور نیست بلکه این مذکور از باب مثال است، مصداق است، و بین قیاس که موضوع درش خصوصیت داره. و به هذا البیان و التفریق بین الصورتین یمکن التوفیق بین المتنازعین فی حجیت منصوص العله. از یه طرف یه عده گفتن به درد نمیخوره، از یه طرف یه عده گفتن به درد میخوره. فمن یراه حجتا، اونایی که منصوص العله را حجت میدانند، یراه و فی ما، در اون موردایی که فی ما، فی ما اذا کان له ظهور فی عموم العله، منصوص العله ظهوری دارد، ظهور استظهار، استظهار فهم عرفی، استظهار عرفی، له ظهور فی عموم العله، اینا منظورشون تو این مثالا بوده. و من لا یرا حجیته، کسایی که قبول ندارن حجیت منصوص العله رو، یراه فی ما اذا کان الاخذ بهی اخذن بهی علا نهج القیاس، اینا دیدن که نه بابا این موضوع خصوصیت داره، گفته خب شما اگر میخواید اصل رو بدید به فرعی که میشه قیاس، لذا گفته به درد نخور است. و من لا یراه حجیته، یراه و نگاه کرده منصوص العله را، معتقد شده منصوص العله را، فی ما در اون موردایی که اذا کان الاخذ بهی اخذن بهی علی نهج القیاس، مثل اون مثال مثلا هذا العنب حلو لان لونه اسود. و الخلاصه ان المدار، خلاصه دیگه چیز نکته جدیدی ندارد، واقعا خلاصه است، ان المدار فی منصوص العله ان یکون له ظهور فی عموم الموضوع لغیر ما له الحکم، منصوص العله اونیست که ظهور دارد در عمومیت موضوع، عمومیت لغیر ما له الحکم، یعنی اینی که ما له الحکم مثل این عباب مثال است ولی حقیقتا موضوع عنوانش عام. ما له الحکم چیه؟ عین معلل. معلل چیه؟ همون اصل. دیروز نوشت کل اصل، حالا دیگه اصل. اشکال نداره. فانه عموم. پس خدمت شما عرض شود، فانه عموم من جملت الظواهر التي هي حجتون. اینجا موضوع می شود عمومی که این عموم از جمله ظواهری است که حجت است. اخذ به عموم در مصادیقش. ولابد دهین ازن انتکون حجیتهو علا مقدار ما لهو من از ظهور فی العموم، اینو داره میگه. چرا میگه؟ اون مثال لأن لهو مادتن بود، میخواد بگه ببینید یه وقتی ممکن است که از یه نگاه موضوع رو عام بدانیم و منصوص العله، همین روایت رو از یه نگاه دیگه منصوص العله ندانیم. این عبارت میخواد ناظر است به همون دوتا تطبیقی که در روایت لأن له مادتن داد. ولابد دهین ازن انتکون حجیته علی مقدار ما له من از ظهور فی العموم، دیگه تجاوز از اون مقدار نکنی، با سر از قیاس در میاره. فاذا اردنا تعدیته الی غیر ما یشمله ظهور العموم، مثل دیروز هر مایه ای ولو مطلق نباشد، این دیگه گفت میشه قیاس. فان التعدیت لا محاله تکون من نوع الحمل والقیاس، این حمل همون قیاس است که ایشون قبلا هم تعبیر معادل و براش داشت، اون تعریف قیاس، لا محاله تکون من نوع الحمل والقیاس الذي لا دلیل عليه بل قام الدلیل على بطلانهی. این بیان مرحوم مظفر بود رضوان الله تعالی علیه در منصوص العله. من چند تا نکته خدمتتون عرض بکنم. اول چند تا عبارت از عامه بخونم براتون. عبارت اول از ارشاد الفهول شوکانی است، جلد 218، المسلک الثانی. این المسلک الثانی چیه؟ عرض کردیم قبلا که این آقایون تو بحث قیاس اونی که خیلی دیدن روش باید سرمایه گذاری کنن علت است و کشف علت، رو این خیلی سرمایه گذاری کردن. عنصر مهم قیاس این علتی است که در جامعه بتونن کشفش کنن و بتونن در فرد پیداش کنن، اون وقت حکم اصل رو به فرد سرایت بدن، اسمش رو بزنن قیاس، از جزئی به جزئی رسیدن. ایشون تو اینجا داره میگه راه‌های کشف این علت: یک، اجماع، دو، النص علی العله. یه موردش هم قبلا خوندیم، چی بود؟ صبر و تقسیم، صبر و تقسیم. النص على العله واعلم انه لا خلاف في الاخذ بالعله اذا كانت منصوصه. اگر علت منصوصه باشد خلافی بین آقایون نیست، همه میگن اخذش کنی. حالا تو عامه و انما اختلفوا هل الاخذ بها من باب القياس است او من باب عمل به نص است به ظاهر است. این همه اختلافاتی که ما داریم میخوایم بکنیم، آیا این قیاس است ولی قیاس مثلا حجت، یا نه این از باب عمل به نصه، وگرنه همه میگن اخذش کن ولی کن با اختلاف. فذهب الی الاول الجمهور، جمهور عامه قائل شدن که این از باب قیاسه، منتها قیاسی است که مثلا استثناء شده. بلکه حالا راجع به این یه نکته دارم که عرض میکنم انشالله تعالی. و ذهب الی الثانی، کسایی که گفتن این از باب عمل به نصه، النافون للقیاس، کسایی که قیاس رو نفی کردن. فیکون الخلاف علی هذا لفظی، چون میگه خلاف میشه لفظ. خود شوکانی تو جلد دو صفحه 103 خودش از کسایی میشه که میگه قیاس منصوص العله حجت است. فعلم ان القیاس المأخوذ به هو ما وقع النص على علته، میگه این دیگه چی است آقا؟ حجت است. عبارت دوم رو که بخوانم، عبارت دکتر النمله، همین استاد دانشگاه ریاض، المحذب جلد 4 1918، جلد 4 1918، هل تنسیس و علل اله یوجب الهاق ان طریق القیاس او ان طریق لفظ و العموم، این اخصب قیاسه یا اخصب لفظ عمومه. لقد اختلف فی ذالک علی مذهبین، مذهب و جمهور العلماء که هوال حق اندی، دکتر النمله این است که اینها میگن این قیاسه، قیاس این قیاس. بعد میگه بعضی از آقایون گفتن نه این از باب اخذ به ظهوره. دلیلشون میدونید چیه؟ دلیلشون اینه، اینا اومدن گفتن تو این مثال مثلا حرام الخم لعنه مسکر، چون این نازل منزله حرام المسکره، دیگه اینو گفتن. اونایی که گفتن این از باب اخذ به ظهوره، جواب دکتر النمله، شد مزاق شما ها بیاد رو اینا کار بکنی، جوابه لا مسلم ذلک، این حرف پذیرفته شده نیست، این دوتا نازل منزله هم نیستن، اینا یکی نیستن. لأن قوله حرمت الخمر لشدتها، یادتونه دیروز مرحوم سید مرتضی شدت رو آورده و گفتم تو عامه معمولا شدت میگن، حرمت الخمر لشدتها لا تتناول من حیث الوضع اللغوی الا تحریم خمر مشتده، ما اون چیزی که از این میفهمیم فقط همین مقدار، حرام از خمر مشتده فقط. ولو لم یرد التعبد بالقیاس، اگر ما قیاس رو حجت نمیدانستیم، چون میدانستیم بالغ بر 1000 صفحه قیاس بس کرده، لقتصرنا علی، میگفتیم از این فقط به دست میاد حرمت خمر، دیگه هیچی نمیتونیم بفهمیم. نوشت لا تتناول من حیث الوضع اللغوی، یعنی میخواد بگه ذهن عرفی به این سمتا نمیره. اگر از من بپرسی پس چرا شارع اومد تحلیلش کرد، اینا نکات خوبیه در کتب اینا، دقت کردی اینا نکات بسیار خوبیه، من به خاطر همینا برای شما اینا رو میخونم. خب شارع گفت حرمت خم دیگه، میخواست حرمت خم رو برسونه، این دیگه چه نیازی بود؟ نگیده یه حرف بهش نیازه، خیلی نکات خوبه. و یکون و فائدت و ذکر العله زوال و تحریم عند زوال شده، حالا بفهمید. میگه آره این باید باشه، میدونی این باشه چه فایده داره؟ فایدهش این است که اگر یه جای این نبود معلولش نیست. حرمت اگر وابسته شد، مشروط شد به مسکریت، اگر یه جایی خمری بود که مسکر نبود، یا مثلا حالا تو مثالی که ایشون داشت مثلا شدت طرب نیاورد، مثلا خیلی عوض میخوام محضر شریفه، حالا بر اساس عامه دارم عرض میکنم، بر اساس فتوا دارم عرض میکنم دیگه، مثلا یکی دو قطره خورد، حالا دیگه کی مثلا حالتش عوض میشه؟ مثلا العیاذ بالله، العیاذ بالله. میگه خب، میگه اون دیگه حرام نیست. این آمده که این رو به ما بفهمه، لذا نگید که علت بی خودیه. اون وقت مگه دست بردار از این بحث؟ جلد 5993، اون جلد 4918 بود، این جلد 5993. میگه اذا کان حکم الاصل منصوصا علی، اگر یه جای حکم اصل بهش نص شده بود، و قد اختلف فی بین الخصمه، یه عده گفتن ما ازش عموم مثلا میفهمیم، یه عده گفتن نمیفهمیم، فهل یجوز القیاس علی؟ چون خودش قبلا گفت ما قیاسیم دیگه، دقت کردیم، ما از قیاس میشنیم، فهل یجوز القیاس علی؟ حالا یه من تعطیلش رو هم بخوام بدم، یه مرجعی در من گفت من از این مثلا اینو میفهمم، یه مرجعی گفت از این نمیفهمم، حالا میتونی بحثش بکنی؟ میگه این بحث داره، بحثش میکنه. میگه عده‌ای گفتن میشود، المذهب الثانی انه لا یجوز القیاس در این صورت، نمیشه که. اینه که میگم کار بکنیم ببینیم اونا چی میگن، همینجوری نحن لا نقول و به مشکل رو حل نکنیم. جلد 5 2009، هل یشترد ان تکون الا فی الفرع معلومتا قطعا؟ آیا تو همین منصوص العله شرطی که عله در فرع احراز قطعی بشه؟ آیا شرطه؟ میگه ادعی گفتن بله شرط. همین مباحثی که اون شماره پنجم احتمال مرحوم مظفر بودا گفتش که تو تطبیق بر فر مشکل دار بشه. میگه بله، یه عده گفتم باید علم پیدا کنه، ولی از نظر من حق آن است که یک فی ظن و وجود العله و هو مذهب الجمهور. میدونید چرا؟ چون آیه شریفه به طور مطلق فرمود فاعتبروا، نفرمود فاعتبروا اگر براتون علم حاصل شد، مطلقه تمسک به اطلاق، از داره تمسک به اطلاق. جلد 5 2027، میگه اثبات العله از طریق این نص بر عله، میگه این دو جوره، از طریق الاول النص السری المثبت للعلیه، نص سری. این مثل کجاست؟ این مثل اونجاست که مثلا شارع بفرماید اقطعوا ید السارق لعلت کذا، لسبب کذا، لعجل کذا، لموجب کذا، لمحسر کذا. طریق دومش از طریق الثانی النص الظاهر المثبت للعلیه، این مثل کجا؟ این مثل کی که در مقنی ملاحظه فهمید، مثل لام، مثل ان تحویل بگیرید، مثل ان شرطیه، مثل انه، مثل انه، چیزایی که من تو ادبیات تو تجزیه ترکیبا میگفتم، انه، مثل با، مثل از، از تعلیم. ما که از تعلیم رو قبول نکردیم، قبول کردیم یستفاد من قوت الکلام، اینو تقویت کردیم بودن. فاء سببیت، لعله، لعله ای که نائینی تو آیه نفر ازش استفاده کرد، لعله یحذرون، لعله. گفت این لعله واسه بیان قایت اومده، علت اومده. آقای خویی هم استفاده کرد. لعله حتی مرادفه کلی مفعول له اذن، میگه اینا همش چیزاییست که یا وضع شده یا توی سیاقهایی به کار میرود که سیاقهای رساننده علت میتواند باشد. بعد یکیشو برای شما بحث میکنه، من خودداری میکنم این مباحث رو باز میتوانید در اصول فقه خزری بک صفحه 325 ملاحظه بفرمایید. خب من یه عبارتی هم براتون بخوانم از اصول العامه فی الفقه المقارن، تو همین چاپی که نور داره 294، تعریف العله. مثلا علت یعنی چی؟ عله. چون شما بدونید تو تعریف این که هی میگن منصوص العله، تو تعریف علت آقایون با هم دیگه اختلاف دارن، هم امامیه و هم خدمت شما عامه. حالا ببینید صاحب کتاب الاصول العامه للفقه المقارن چی میفرماید؟ میفرماید که عرف کل من المقدسی والغزالی علمای عامه العلت به منات الحکم، علت یعنی منات الحکم، و فسر الغزالی منات الحکم به قولهی ما اضاف الشرع الحکم الی و ناته بهی و نسبه علامتا علی، علامت برای حکم قرار داده. و من هذا تعریف یعلم ان قرضهم من العله ليس مدلولها الفلسفی، منظور علت فلسفی نیست، اعنی ما اوجبت معل او اعنی ما اوجبت معلولها لذاتها ولم يتخلف عنها، علت علتی که فلاسفه میگن نیست، و هی المؤلفة من المقتضی و الشرط و عدم المانع، بل غرضهم منها ما جعله الشارع علامة على الحكم، و به هذا صرح الغزالی به قوله لأن العلة الشرعية علامة و امارتون که لا توجب الحکم به ذاتها، انما معنا کنها علت نسب شارعیاها علامتن. بعدشون وقت عبارات دیگه هم دارد که شما میتونید ببینید. بعد از این برای شما بحثای خوبی داره که میتونید اون بحثا رو هم دنبال بکنید که باید این علت چه شروطی داشته باشد. من دیگه چون به این مقدار میخوام کفایت بکنم، بقیهش رو شما ملاحظه بفرمید. فقط یه نکته عرض بکنم. اون نکته آن است که رفقای من تو این بیاناتی که عرض کردم مشخص شد که ما یه وقته میگیم قیاس، عامم میگه قیاس، بدانیم که اونا به منصوص العلم اسم قیاس دادن، اسم قیاس دادن. همین منصوص العلهی که تو این مواردی گفتیم مثل مرحوم مظفری حجت دانست، خب اونام حجت دانستن منتها با اسم قیاس. ما که دعوامون سر اسم نیست که، با کلمه قیاس که مشکلی نداریم، ضدیتی نداریم. ما با حقیقت قیاس ضدیت داریم. حقیقت قیاسی که ضدیت داریم اون حقیقتی است که امام ارواحنا له الفدا فرمود، به این که این حکم جزئی را به جزئی دادن با کشف علت، ما با این حقیقت مشکل داریم. لذا اگر یه جایی رو اسمشو گفتن قیاس ولی حقیقتش این نبود، مثل این منصوص العلت، خودی ما چه دعوایی داریم باشون؟ دعوا نداریم. یعنی آقایونی که حجیتش قبول کردن لااقل اینا دعوا ندارن که مشهورم باشن. لذا صرف اسم قیاس نباید بگی تا شنیدی نحن لا نقول به، من اصلا حاضر نیستم گوش بکنم. نه، باید ظاهرا گوش بکنی، چون یه جاهایی مواردی رو اسمشو قیاس گفتن ولی همونی که خود شما انشالله تعالی میخوای در درس خارج فقهت ازش استفاده بکنی. حالا اینا استفاده نکردی، یه چیزای دیگه رو استفاده خواهی کرد. لذا با کلمه قیاس اینجوری مثلا برخورد نکنیم. اما بحث بعدی بفرمایید.
این که ما این عمومیت رو بفهمیم یا نه، به نظر من یه ولی بعد 1200 سال شاید واقعا این اعتقادات عرفی ما و این پیش‌فرض‌هایی که الان توی ذهن ما هستش که باعث بشه که اون رو میانتر بدیم، بگیم اینجا موضوع خصوصیت نداره، اینا واقعا اینا میشه بهش حجیت بخشید. چه بسا راه صواب اینه که با توجه به چنین اختلافی که الان شاید احتمالش معقول هم باشه وجود نداشته، قائل به همون قول اول بشیم که کلی حالات عرفی ام زمان باشه دیروز دوم تو جوی که من کلا بذاریم کنار، چون این پیش‌فرض‌ها و این حواشی که میاد باعث میشه که ما ظهور پیدا کنه واسه ما اون مدلول انتظامی بیانه به معنی لخص، این فقط خود اون متن نیست، یه چیزایی توی ذهن ما هست که داره کمک میکنه ما از اون مدلول مطابقی بریم به سمت اون مدلول التزام. اینا شاید چون تغییر کرده الان راه صوابی باشه که
خدمت شما همون جوابی که به تبادر میدادیم اونجا وقتی بحث تبادر بود گفتیم تبادر کی؟ تبادر ما یا تبادر کسایی که در عصر معصوم علیه السلام؟ میگفتیم تبادر اندهم. پس میگفتیم که این چه علامتی شد برای وضع برای ماها؟ اونجا همون جوابی که دیروز خدمتون دادم از شهید صدر رضوان الله تعالی علیه که رابطه بین تبادر اندنا با تبادر اندنا. لذا شهید صدر آقای صلواتی اون بحث 5 تا احتمالی بود که تو معاصرت سیره داشتیم که سیره ما از کجا معلوم سیره زمان معصوم میشه، همونجا اول بحوث رو ببینید، حالا اگر رفقا بتونن بیارن خوب میشه، همون صفحه دوم بحوث سیره جلد 4 دیگه، اونجا ایشون میفرماد این بحثی که من میگم هم در مورد سیره است هم در مورد ارتکاست. این ها احتمالات است که در مورد ارتکاز میگیم، در مورد ارتکاز. لذا دوباره شما اگر این سوال رو بکنید دوباره میگیم به همون وضعیت، به همون موازینی که سیره زمان خودمون رو تونستیم سیره زمان معصوم اعلام بکنیم ازش استفاده کنیم، ارتکاز زمان خودمون هم ارتکاز همون زمان معصوم اعلام میکنیم ازش استفاده میکنیم. الجواب الجواب مولا جان آجونم قیاس الاولویه مرحوم مزفا. یه سوالی مونده بود نتونستید بیارید ولش کن اوردید بخونیم که آیست طلباتی دیگه. آها بزن صفحه. آها بله صفحه جلد 4 234 از سیرت الاغلائیه و نقص دو بها ما هو اعم من السلوک الخارجی فهیه تشمل و عیزن المرتکزات الاغلائیه. خیلی من
از عدالت هم از این طرف اثبات میشن
چی؟
اصل عدم
نقد. اصل عدم نقد دیگه باید جای دیگه بررسیش بکنیم ببینیم قبولش بکنیم. یه عده قبول کردن مثل سید استاد اصلا میفرماد یه اصل بافتنیه اصل عدم نقد
تقریبا در مورد میاره
ظاهرا اونجا شهید تمسکی نداشت به این تمسک داشت
نتیجه گرفته
به شرست عدم چون مثلا سیران عدم نه دیگه اینا هر کدوم یه تعاریفی در اصول داره که اینجوری بخواید با هم دیگه یه وقت خدای نکرده سر از این چیزی که الان گفتیم در میاره جزئی رو به جزئی سرایت میدید. نه اینا هر کدوم یه تعریفی داره از هم دیگه جدا. من این سوال رو مطرح بکنم تأمل بفرمایید روش. ببینید رفقا ارادت دارم در پناه خود التماس دارم صفحه خدمت شما عرض شود که شما صفحه 524 رو بیارید.
524
ببینید ایشون 524 رو من میخونم، 523 رو غیره انه اذا علمنا رو شما شرح بخونید، ولی به اون چیزی که من دارم میگم اضافه بفرمایید. 523 غیره انه اذا علمنا. ببینید 524 پاراگراف آخر چی میفرماید؟ نعم اذا ورد نص من قبل الشارع فی بیان علت الحکم فی المقیس علیه فانه یصح الاکتفاء به فی تعدیت الحکم الی المقیس به شرط الاول ان نعلم به ان العلت المنصوصه تامه یدور معها الحکم اینما دارد و ثانی ان نعلم یه علم دومی به وجود این علت فی المقیس در اون فرق. بعد فرمود پایین فرمود و الخلاصه ان القیاس فی نفسه لا یفید العلم بالحکم لانه لا یتکفل ثبوت الملازمه بین حکم المقیس علیه و حکم المقیس و یستثنا من منصوص العله به شرطین لذین تقدما. یعنی منصوص العلم به دو شرط، یک نعلمه و نعلمه. سؤال اونجا بحث رو علمیشون بود، اینجا رو چی بود؟ استظهار. هی گفت فهمه، اگر ظاهر شود استظهار ظهور علم‌آوره. مرحوم متفق تضاد فرمود یا نه این دوتا با همدیگه قابل جمعه؟ ظاهرا اونجا تصریح بود دیگه، فرمود به شرطین لذین تقدما و اون دوتا شرط هر دوتاش بود ان نعلمن نعلمن، ولی ظاهرا اینجا بحثی از علم ندیدیم. ظاهرا اون چیزی که دیدیم گفت استظهارات، و قبلا هم میدانیم که ایشون که مثل آیت الله عظم سبحانی نیست که ظهور رو از چی بداند، مثلا قطع آور بداند. ایشون ظهور رو از چی دانست؟ از زنون دانست. این دو تا عبارت با هم قابل جمع هم یا با هم دیگه قابل جمع نیستن. شما روش در مباحث شب جمعه است بعد از اینکه دعای کمل شرکت کردید و صدیقه طاهر ارواح العالمین لالفدا گریه کردید، میتونید روی اینا حتما فکر بکنید. روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، این سه شهید عزیز، هر کسی به اوضاع علمی خدمت کرد، صلوات بر همت.